بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام من داهن نفسه هجمت به على المعاصي المحرمه. فرمودن هر کسی که با نفسش مداهنه کند، مداهنه یعنی صلح، با هم کنار بیان صلح کنند، با نفسش دیگه جنگی نداشته باشه، اگر این کارو کنه نفس او را بر معصیت‌های حرام وادار میکنه، یعنی او را میاندازه در معصیت‌های حرام. صلح بین نفس وجود نداره. هر کس من داهن نفسه، هر کس با نفسش مداهنه کرد، مداهنه این صلح، مصالحه کنه، صلح کنه، بگه حالا ما با هم دیگه جنگ و دعوایی نداشته باشیم، با هم با مسالمت آمیز زندگی کنیم، حالا تو دوست داری اینو بخوری، مثلا دوست داری اینجا رو نگاه بکنی، با هم دیگه بالاخره با هم زندگی بکنیم. اگر این کارو بکنه نفس او رو میاندازه توی معصیت‌های حرام. مسیر ما یه طرفه، مسیر نفس یه طرف دیگه، مسیر کمال انسانی به طرف انسان متعالیه، مسیر نفس به طرف انسان دانیه که همون حیوانیت باشه. مسیرهامون با هم دیگه فرق میکنه، نمیتونیم با هم دیگه مصالحه کنیم. همیشه نفس بنا داره که ما رو به هلاکت برسانه. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، دشمن ترین همه دشمنان همین نفسی است که در درون تو وجود داره. اینه دیگه، از اون دیگه دشمنتر وجود نداره. اگه با او بخوای مصالحه کنی او تو را به بدترین وضعیت میکشونه. خب بحث ما در صفحه 248 در فراز 217 بود، در قیاس متصلتینی که حد وسط جزء تام در یکی و جزء ناقص در دیگری باشه. بحثشو جلسه قبل عرض کردیم، فقط عبارتشو داشتیم تطبیق کردیم، یه مثال رو به نظر رسید که اشکال داره فرمایش مرحوم علامه، این مثال رو بعد توضیح بدیم و عبارت رو بخونیم و وارد بحث جدید بشیم. مثالی که داشتیم میخوندیم در صفحه 248 بود، پاراگراف سوم، و مثاله و شرکتو مع المقدم کلما کان ها تا فدال زا فجیم دال. کلما کانه اول مال کل قضیه است، یعنی مال شرطیه بزرگه. کلما کانه دومی مال شرطیه کوچکه. شرطیه کوچک کلما کانه هاتا فدال زا، این شرطیه کوچکه. این شرطیه کوچک توی شرطیه بزرگ قرار گرفته که صغراست. کلما کانه هاتا فدال زا فجیم دال. مفادش این است که اگر این ملازمه رو داشته باشیم، ملازمه که در شرطه کوچکه اگه داشته باشیمش، تالی هم باید داشته باشیم. این مفاد صغراست. کبرا هم که یه قضیه بسیط است، یعنی اون قضیه حملیهی که در صغرا وجود داره، تالی صغراست که جیم دال باشه، این جیم دال را کبرا دیگه نداره، این تالی را دیگه نداره. خب مثالش این است، کل ما کان اذا کان، چیه مثالش؟ چی؟ هاتا فدالزال فجیم دار. خب بعد کل ما کان دالزا فتخاف لام. مقدمه در صغرا، مقدمه در صغرا و کل کبرا، این هیئت شکل اولن، شرطیتن متصلتن، حد وسط هم جز تام، در مقدم و در کل کبرا، این دو تا با هم دیگه هست. خب حد وسط رو که حذف بکنیم نتیجه میده که ازاکان، این نیست دیگه، ازاکان ها قا و کاف لا، این میشه نتیجه تألیف مقدم و این کبرا. خب اگر همچه تألیف اتفاق افتاد تالی هم اتفاق میفته، برای که این تألیف وقتی اتفاق میفته که مقدمه در صغرا اتفاق افتاده باشه، اگه مقدمه در صغرا اتفاق افتاد تالیش هم اتفاق میفته. پس اگر همچه تألیف اتفاق افتاد تالی هم حتما اتفاق میفته، به صورت کلیه، به صورت کلی این تالی اتفاق میفته، به شرطی که هر وقت، یعنی به شرطی که این مقدم کلی باشه دیگه، یعنی هر وقت که این مقدم تحقق داره اون تالی هم هستش. خب پس میتونیم بگیم هر وقت کلما کان اذا کان ها قاف کاف لام که نتیجه این تعریف باشه و جیم دال، این نتیجه هست، این نتیجه حاصل میشه. حالا مرحوم علامه برای اینکه تالی رو از آخر بیاره مقدم قرار بده، تالی که یک قضیه حمله است اینو بیاره مقدم قرارش بده که مثل صغرا بشه، یعنی مثل، نه مثل اون قضایایی که مقدمش حملیه بود تالیش شرطیه بود، اومده عکس کرده، اومده بین مقدم و تالی عکس کرده، مقدم رو برده تالی، تالی رو برده مقدم، عکس موجبه کلی هم شده موجبه جزئیه. گفته قلیکون ازا کان جیم دال فا ازا کان هاتا فا کاف لام، یعنی گاهی از مواقع اگر جیم دال تحقق پیدا بکنه همچه ملازمهی تحقق پیدا میکنه، گاهی از مواقع، و این قضیه حتما صادقه چون عکس یه قضیه موجبه کلی است، عکس موجبه کلی به نحو موجبه جزئیه حتما صادق است. مقدم رو تالی کردیم، تالی رو آوردیم مقدم، موجبه کلیه بود، موجبه کلیه عکس کردیم شد موجبه جزئیه. در سل تأثیر نمیذاره که، از صادق بودن صادقه، شاید اتفاقا میخواسته بگه میتونید موجبه جزئیه بگه اگر یه جایی احتیاج به یک قضیه جزئیه بود مثلا، اگرچه شاید ما تو هر هیچ شکل نداشته باشیم که حتما باید موجبه جزئیه باشه، هر جا که موجبه جزئیه نتیجه میده موجبه کلی هم نتیجه میده. عکس نقیض هم میتونه بگیره، بله همینطوره، کلیتش هم باقی میمون همینجوره، فقط سلبی میشد قضیه ما، از حالت ایجابی خارج میشد. به هر حال از لحاظ منطقی نتیجه ما نتیجه موجبه کلی است، این نتیجه موجبه کلی رو اگر عکس مستوی کنیم میشه یک موجبه جزئیه، اون تالی که داشتیم یک قضیه حمله بود میاد مقدم، بعد اون ملازمه که در مقدم بود میره تالی، میگیم اگر همچه قضیه حمله تحقق داشته باشه گاهی از مواقع این ملازمه هم تحقق داره، که همون موقعی که این ملازمه تحقق پیدا میکنه بعد این تالی هم تحقق پیدا میکنه، جیم دال هم تحقق پیدا میکنه، تو اون موارد البته وقتی که جیم دال تحقق داره این مقدم هم تحقق داره، عکس موجب کلیه هم که موجب کلیه نیست، موجب جزئی است. لازم ممکنه لازم اهم باشه، نمیتونیم بگیم هر وقت لازم هست ملزومش هم هست. نه، گاهی از مواقع لازم که هست این ملزوم خاص هم هست، همون مواقعی که این لازمه در ضمن این ملزومه اومده. هر وقت خورشید طلوع کند اتاق روشنه، این درسته، اما نمیتونیم بگیم هر وقت اتاق روشنه خورشید طلوع کرده. شاید اتاق روشن باشه خورشید طلوع نکرده باشه. ما میتونیم بگیم بعضی وقتا اگر اتاق روشنه لازمش این است که خورشید طلوع کرده باشه. کی؟ اون موقعی که روشنی اتاق به جهت طلوع خورشید باشه. اون موقع اگر اتاق روشنه به ضروره خورشید طلوع کرده، تو اون مواردی که این لازمه ی همون ملزوم است. پس منظور این که عکس موجبه کلیه میشه یک موجبه جزئیه، اینجاها اومده عکس گرفته، گفته ینتج و قد یکون اذا کان جیم دال فکل ما کان هاتا فکاف لام، این نتیجه رو گرفته. خب گفتیم اون شرطیه کوچک میتونه متصله باشه میتونه منفصله باشه. حالا مثال هایی که متصله بود رو گفت، حالا میخواد مثال هایی که منفصله هست رو بزنه. میگه و مثال، میگه مثالهو من منفصلت الجزء، مثال این قیاس، مثالهو میخوره به مثال این قسم ثالث، مثالهو مثال این قسم ثالث من منفصلت الجزء، یعنی از اون قیاسی که شرطی کوچکش منفصلت الجزء است، و شرکت و معطالی و اون شرطی کوچک هم در تالی قرار گرفته و اینجا هم در تالی صغرا قرار گرفته. تمام مثال هایی که زده همشون توی صغرا قرار گرفتن. خب میتونیم باز 4 تا مثال دیگه بزنیم که در تمام اون 4 تا شرطی کوچک در کبرا قرار گرفته باشند. میگه کل مکان هازا فدائما اما الف با او جیم دال، این فدائما اما الف با او جیم دال یک قضیه منفصل است، یک قضیه منفصله است که مشتمل بر حد وسط ماست. حد وسط جیم داله. خب این منفصله مشتمل بر حد وسطه، به این منفصله میگیم شرطیه کوچک که جزئی از شرطیه بزرگه. و کل ما کان جیم دال فسین تا. خب مقدم صغرا را که کان هازا باشد رو در نظر نمیگیریم. فدائما اما الف با او جیم دال و کل ما کان جیم دال فسین تا، از این دوتا قضیه میایم نتیجه میگیریم. نتیجه که گرفته این است فکل ما لم یکن الف با فسین تا. کسی میدونه که چطوری این نتیجه رو گرفته؟ احسنتم. اول اومده اون منفصله رو تبدیل به یه متصله کرده، گفته که یه جوری هم باید تبدیلش بکنه که به دردش بخوره دیگه، هیئت تألیف درست بشه. گفته که کلما کان اینجور باید بشه که جیم دال دقیقا تکرار شده باشه دیگه. کلما لم یکن الف با فجیم دال و کلما کان جیم دال فسین تا. خب جیم دال حد وسط ماست، تکرار شده. خب جیم دال رو حذف کرده، نتیجه اینجوری شده که کلما لم یکن الف با فسین تا، این نتیجه حاصل شده. این نتیجه که حاصل شد، البته این نتیجه حاصل است به شرطی که مقدمه در صغرا تحقق داشته باشه، ولی اگر مقدمه در صغرا تحقق نداشته باشه خب تالیش هم معلوم نیست تحقق داشته باشه، وقتی تالی تحقق نداشته باشه صغرای استدلال ما هم معلوم نیست تحقق داشته باشه. بر این اساس میگیم این نتیجه درست است، اما کل ما کان هازا، هازا به شرطی که هازا باشدش. خب این هازا رو میاییم مقدمه این قضیه شرطی قرار میدیم، میگیم کل ما کان هازا فکل ما لم یکن الف با فسین تا. مثالهو، مثالهو یعنی مثال منفصله یا مثال قسم سوم از منفصلت الجزء، از منفصلت الجزء. و شرکت مع المقدم، و شرکت مع المقدم یعنی شرطیه کوچک ما مقدم باشه. کل ما کان دائما اما الف با او جیم دال، خب دائما اما الف با او جیم دال، جیم دال حد وسط ماست، جیم دال که حد وسط ماست در قضیه شرطیه منفصله قرار گرفته که دائما اما الف با او جیم دال. خود این منفصله مقدم صغراست، صغرا اینجوری از کل ما کان دائما اما الف با او جیم دال فهازا، یعنی هر وقت همچه منفصله درست باشه اون تالی که هازا باشه تحقق پیدا میکنه. و کل مکان جیمدال فسین تا یونتش، نتیجه گرفته. دوباره تالی در صغرا رو در نظر نگرفته، مقدم صغرا رو منظم کرده به کل کبرا، نتیجه گرفته. نتیجهش این است که کل ما لم یکن الف با فسین تا، این نتیجه رو گرفته. خب این نتیجه درسته، این نتیجه درسته، و هر وقت این نتیجه تحقق پیدا کنه اون تالی در صغرا هم تحقق پیدا میکنه که هازا باشه. باز مثل همین کار، یعنی دوباره عکس کرده، عکس مستوی کرده. در واقع اینجوری بوده که کل ما لم یکن، یک کل مای دیگه میخوام دیگه، کل ما، کل ما لم یکن الف با فسین تا فهازا، اینجوری نتیجه گرفته، یه نتیجه موجبه کلیه. بعد موجبه کلیه رو عکس کرده، شده قد یکون ازا کان هازا فکل ما لم یکن الف با فسین تا. و علیک بیان باقی الامثله، دیگه خودت بشین بقیه امثله رو بنویس دیگه، به خاطر بعضی از دوستان دیگه گفته بقیه مثال ها رو دیگه نگیم. ببینید در مثال، در مثال و شرکت مع المقدم، حد وسط در مقدم هر دو قرار گرفته، درسته، ولی صغرا چون خودش یک قضیه مرکب است، خودش مقدمش یه متصل، یه قضیه شرطی است، درست شد؟ اون وقت خود این قضیه شرطیه حد وسط توی تالی اون قضیه شرطی است، درست شد؟ خب که با مقدمش میشن رو همدیگه مقدم برای تالی دیگه، احسنتم. خب اون وقت این و شرکتو مع المقدم مثل بقیه بالا که گفت و شرکتو مع المقدم در بالا و شرکتو مع التالی، اون مثال هایی که بالا زد، اون چند تا مثال، و شرکتو مع التالی، و شرکتو مع التالی، و شرکتو، این چند تایی که گفت، دو تا و شرکتو مع التالی داشت، دو تا هم و شرکتو مع المقدم داشت. این و شرکتو مع المقدم مرادش این است که شرطیه کوچک ما مقدم است در شرطیه بزرگ، درست شد؟ اونجا هم باز و شرکت و معتالی، یعنی شرطیه کوچک ما تالی است در شرطیه، در شرطیه بزرگ. پس شد اقسامش اون شرطیه کوچک که حد وسط توشه، حالا یا مقدمه یا تالی، اون یا تو مقدم قضیه بزرگه یا تو تالی قضیه بزرگه. اون شرطی هم یا متصل است یا منفصل است، مجموعاً میشه 4 تا.
مقدم رو در قضیه ما بشه که مقدم برای تالیه دیگه رو هم رفته میشن مقدم برای
احسن درست. یا در قضیه قرار گرفته که کل اون قضیه تالیه یک قضیه دیگه است، درست شد؟ پس اینجاها داره میگه این قسم در یک حالت منحصر نمیشه، میتونه حالتهای مختلف داشته باشه. اگه بخوایم اینا رو هی حالتاشون رو حساب بکنیم ممکنه از 100 تا سر بالاتر بزنه. معلیکه با بیان و باقی الامثله، بیان باقی امثله دیگه به عهده خود شماست. به حمدالله تمام شد. متصلتین قیاس شرطیتینی که متصلتین باشن، این تمام شد. سه قسم کرده بودیم شرطیه، قیاس شرطیه که هر دو متصله باشن، گفت حد وسط یا جزء تام است یا جزء ناقص است یا در یکی تام در دیگری ناقص. این سه قسم، سه قسمشو مفصل بیان کرد. از اینجا وارد قیاس شرطیه منفصلتین میشن. اگه هر دو مقدم منفصلتین باشن روابطشون چطوریه؟ باز ببینید در اینجاها انشاءالله همین جوری که داریم میریم جلو مشخص میشه. باز در اینجاها داره روابط تعاندی رو بررسی میکنه، داره روابط تعاندی رو بررسی میکنه. یه چند صفحه هم درباره قیاس مؤلف از منفصلتین داریم. اگر دو تا منفصله در کنار هم قرار گرفتند نتیجه‌ای که ازش میتونیم بگیریم، آیا میتونیم نتیجه منفصله بگیریم یا نمیتونیم نتیجه منفصله بگیریم؟ مثلا فرض کنید که میگیم هر عددی یا زوج است یا فرد، هر عددی یا زوج است یا غیر منقسم به متساویه. این دو تا منفصل است که در زوج اشتراک دارن، یعنی یا زوج است حد وسط این هاست، هر دو تا مشترک است در هر دو. خب اگر ما دو تا منفصله داشته باشیم، الان دو تا منفصله هستن، دو تا منفصله حقیقی هم هستن، نه قابل جمع اند نه قابل رفع. هر عدد یا زوج است یا فرد نمیتونه هم زوج باشه هم فرد، نه زوج باشه نه فرد. دومی هم باز چی هست؟ باز منفصله حقیقی است، نمیتونه که هم زوج باشه هم غیر منقسم، نه زوج باشه نه غیر منقسم، یکی از این دو تاست. خب دو تا منفصله حقیقیه داریم، یه حد وسط هم داره. خب اگر دو تا منفصله حقیقیه داشته باشیم یه حد وسط داشته باشه، آیا میتونیم حد وسط رو حذف کنیم؟ خب تا حالا چجور یاد گرفته بودیم؟ چیکار میکردیم؟ حد وسط رو حذف میکردیم، موجبتین کلیتین هستن، نتیجه چی میگرفتیم؟ یه موجبه کلیه. بگیم هر عددی یا فرد است یا غیر منقسم به متساویه. یعنی صادق یا کاذب؟ کاذب دیگه.
بر اساس شکل‌های سابق ما صحبت می‌کنیم اینجا.
بر اساس
شکل‌ها و شرایط سابق این مسئله که این هیچ چیز نمونده نه شکلی چه شکلی؟
آره شکلی نداره. خب همین الان بحث در همینجاست دیگه. یعنی اینجاها ما چجوری مثلا از این نتیجه بگیریم؟ این یه مطلب دیگه. دو تا منفصله حقیقیه داریم، مثلا این بر چه اساسی؟ این الان بگیم چه شکلیه؟ شکل اوله؟ شکل سومه؟ بعد چه نتیجه بگیریم؟ بله؟ این متصله دیگه. آره؟ خب پس این معلوم میشه که منفصله خودش یه فضای دیگه است، یه نظام دیگه است، یه شکل دیگه است. اولین مطلبی که باید در منفصلتین در نظر بگیریم این است که
منفصلتین کیفیت مقدم و تالیشون بالوضع و الاعتبار به طبع و حقیقه که نیست. اینجوری نیست که حقیقتا باید اول بگیم یا زوج است دوم بگیم یا فرد، چون تعانده و تعاند چیه؟ طرفینی است. وقتی طرفینی شد شما هر کدوم میتونید مقدم قرار بدید، هر کدوم تالی. وقتی هر کدوم میتونید مقدم قرار بدید هر کدوم تالی، مشخص میشه که اشکال اربعه کلن چی میشن؟ هیچ. ما طبقه نمیتونیم بگیم که این شرایط شکل اول رو داره، شرایط شکل دوم رو داره، شرایط شکل سوم رو داره. از اشکال اربعه نمیتونیم استفاده کنیم، چون اشکال اربعه در جایی بود که حد وسط بگیم تالی در صغرا مقدمه در کبرا. خب اینجایی که حد وسطش تالی در صغرا قرار گرفتنش مقدمه در کبرا قرار گرفتنش که اعتباریه، اینجور نیست که واقعا جاش اونجا باشه. ما میتونیم جا به جاش بکنیم، میتونیم هر دو رو مقدم قرار بدیم، هر دو رو تالی قرار بدیم، میتونیم حد وسط در صغرا تالی در کبرا مقدم، میتونیم به صورت شکل چهارم درش بیاریم. وقتی تعانت طرفینی شد و حد وسط جایگاه مشخصی ندارند، دیگه ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم این مشخصا شکل سوم است. میشه به صورت شکل اول بریم، مثلاش دو درست هم هست، به صورت شکل چهارم، دوم و همه این هم میتونیم بریمیسمش. خب پس اشکال اربعه کلن برداشته میشه. خب حالا که اشکال اربعه برداشته میشه، ما بر چه اساسی نتیجه بگیریم از این منفصلتین؟ مرحوم خواجه میفرماید، که البته مرحوم خواجه نمیفرماید این نکته رو، این نکته رو اصلا نمیفرماید، تو اساسش هم نگفته. من هر جا گشتم از فرمایشات مرحوم خواجه، در همون کتاب تعدیل المعیارم که در نقد تنزیل الافکار اسیرالدین عبهریه، اونجا هم این مطلب رو نگفته، هیچ جای مطلب رو نگفته. مرحوم مظفر در المنطق این نکته رو گفته، گفته ما از منفصلتین میتونیم نتیجه بگیریم مشروط بر این که منفصلتین را برگردونیم متصلتین. وقتی برش کردن متصلتین، تمام احکام متصلتین پیدا میکنه. و سابقا هم در احکام منفصلتین، در احکام قضیه منفصله این بحث مطرح شد که هر منفصله مستلزم متصل است. اگر منفصله حقیقیه باشه مستلزم چهار تا متصل است، چون منفصله حقیقیه معنیش این است که نه جمعشون ممکنه نه رفعشون ممکنه. پس میتونیم ما چهار تا متصله لزومی از توش در بیاریم، بگیم اگر زوج باشد پس فرد نیست، این یکی. اگر فرد باشد پس زوج نیست. اگر زوج نیست پس فرد است. اگر فرد نیست پس زوج است. میشه چهار تا قضیه از توی یک قضیه منفصله حقیقی در بیاریم. اگر هم که مانعت الجمع باشه دو تا قضیه از توش در میاد، اگر مانعت الخلو باشه دو تا قضیه از توش در میاد، دو تا متصله. پس هر قضیه منفصله ای مستلزم چیه؟ هر قضیه منفصله ای مستلزم حداقل دو متصل است، و اگر حقیقی هم باشه که مستلزم چهار تا متصل است. خب منفصلتین داریم، یه حد وسط هم مشترک دارن، چطوری ازش نتیجه بگیریم؟ مرحوم مظفر فرموده خب اینا رو تبدیلش بکنیم متصلتین. وقتی متصلتین شد، از اون متصلتینی که هیئت شکل منتج دارن استفاده میکنید، یه نتیجه بگیریم. نتیجه شما میشه یه متصله، یه متصلهی که نتیجه اون هست مشخصه دیگه. میگیم هر عددی اگر هازل عدد بگیم امکان هازل عدد، اونجا میگیم این عدد که مثلا مشکلی پیش نیاد، امکان هازل عدد زوجن فلم یکن چی؟ فردن.
این الان یه متصله از توش در آورد.
یه متصله هم از کبرا در میاریم.
چطوری؟ نمیتونیم از این به درد ما نمیخوره دیگه. شکل سوم میشه.
امکان هذا العدد زوجا فلم یکن چی؟ غیر منقسم و متساویه.
برسه فلم یکن غیر منقسم یا نه؟ آره دیگه
آره
لم یکن غیر منقسم در هر صورت از لحاظ منطقی قطعیش درسته دیگه.
کدوم من؟
دو تا منفصله رو. اگه حقیقی باشه
چهار تا منفصله، چهار تا قضیه
از توش در
میاد. آره، حالا میخوایم این متصله ای که نتیجه گرفتیم را تبدیلش کنیم به یک قضیه منفصله. بعد این منفصله را نتیجه این بگیریم. قد یکون از آلم میکنه فردن منفصله. لازمه هم دیگه هستن دیگه. یعنی این یکی باشه، اون یکی حتما هستش. خب، پس هر وقت که مقدم هستش تالی هم هستش دیگه نقیض تالی دیگه نمیتونه باشدش. پس گاهی از مواقع اینجوری است که یا مقدم هست یا نقیض تالی هست، یا مقدم هست یا نقیض تالی هست.
صفحه
90 91 کجا داشت؟ اینم بود. درسته، یه متصل لزومیه مستلزم منفصله هست. مستلزم مستلزمتون منفصل است؟ یه منفصله بین عین مقدم و نقیض تالی دیگه؟
یکی مانند رو جمع باشه، یکی مانند رو خروف باشه که از دو من
رو مقدم
باشه، یعنی بین تالی و نقیض
مقدم. از عین مقدم، این مقدم و نقیض تالی که مانعت الجمع،
مانعت الجمع
بعد مانعت الخلوفش،
مانعت الخلوف از ضد دومین
ها، از ضد این دو تا، یعنی از نقیض مقدم و عین تالی خالی از این تا. درسته دیگه، همینجور میشه دیگه. از این متصلا برمیگردونیم به منفصله بر اساس همون چیزی که اونجاها تو اون صفحه مطرح شد. خیلی دیگه حالا خودمون رو معطل نکنیم چون مرحوم خواجه از این مسیر اصلا وارد نشده. نتیجه چی؟
نتیجه
عین کبراه. عین کبراه؟ ما اصلا توی کبرا زوج نداریم، فرق اصلا نداریم.
در کبرا میگین اگر این عدد زوج باشه خود زوج باشه، بعد در نتیجه میگن این فرد نماشه، فرد نماشه یعنی زوج باشه دیگه.
اگه چی؟
محفوظ ما این که عدد یا زوجه یا فرد.
خب، حالا این میاد نکتهش میاد، داریم میشه انشاءالله. نه نه، ببینید دو تا منفصله هر معذرت میخوام چیز میکنم چون بحثشو داریم عرض میکنم. بحثش میاد که اگر منفصلتین حقیقیتین باشه، جناب شیخ الرئیس فرموده این اصلا نتیجهش به درد ما نمیخوره، نتیجهش به درد ما نمیخوره، به خاطر همین بیانی که فرمودن چون تو صفحه بعدم داریمش، حالا مطلبش نمیشیم، بعد واردش میشیم انشاءالله، مطلبشو داریم. خب از بحثمون خارج نشیم. ما اگر منفصلتین داشتیم چطوری ازش نتیجه بگیریم؟ خب یه راهش این است که برش گردونیم متصلتین، به متصلتین منتج برش گردونیم ازش نتیجه بگیریم. این یه راهشه. راه دوم این است که مستقیما از تعاند بین طرفه، از تعاند بین اون دوتا ما بتونیم نتیجه بگیریم، از تعاند بین مقدمتین بتونیم نتیجه بگیریم.
این راه دوم راهی است که مرحوم خواجه و جناب شیخ و مرحوم علامه این راه رو دارن بحث میکنن. به تعبیر دیگه راه اول رو وارد نشدن، چون راه اول دیگه منفصلتین رو ما جمعش میکنیم. ما طبق راه اول میگیم منفصلتین و متصلتین برمیگردونیم، هر چه در متصلتین گفتیم نتیجه میگیریم میذاریم اینجاها. اینجا ما در واقع میخوام بگیم از منفصلتین به ما هما منفصلتین نتیجه گرفته نمیشه. اما راه دوم میخواد بگه نه، ما میتونیم از تعاندی که در مقدمتین وجود دارد میتونیم به این نتیجه برسیم. این میشه یه بحث منطقی که ما از تعاند دو چیز با امر ثالثی رابطه تعاندی اون دو تا رو در کشف بکنیم، چون یه حد وسط داریم دیگه، دو حد داریم، اصغر و اکبر، دو شی با امر ثالثی تعاند دارند. بعد از تعاند داشتن اون دو تا شی نسبت به شی ثالث ما بتونیم این دو تا رو بفهمیم که با هم معاندن یا معاند نیستن. این میشه یه مطلبی که از منفصلتین ما میتونیم دریافتش بکنیم. طرق انتاج منفصلتین: یک، طریق اول تبدیل منفصلتین به متصلتینی که هیئت منتج دارند. مرحوم مظفر فرموده که این راه ساده‌ایه، هیچ شرطی هم نمیخواد. منفصلتین باید حقیقیتین باشن یا نباشن، مانعت الجمع باشن یا نباشن، مانعت القلوب باشن یا نباشن، کاری اصلا به اینا نداریم. سالبتین باشن یا نباشن، کاری به اینا نداریم. اینا رو تبدیلش میکنیم به منفصله. اگه دو تا منفصله ای شد که هیئت منتج رو دارن نتیجه میگیریم، نشد اون نمیگیریم. این راه خیلی ساده است. مرحوم مظفر فرموده ما این راهو پیشنهاد میکنیم و خیلی هم ساده است و احتیاجی به هیچ شرط و شروطی هم نداره. ولی اشکالش رو عرض کردیم. چیه اشکالش؟ این است که روابط منطقی بین تعاند ها مشخص نمیشه، که حالا اگر دو تا شی و یه شی ثالثی با هم تعاند داشته باشن خودشون با هم یه چه ارتباطی دارن؟ از حیث انتاج ممکنه مشکل نداشته باشیم، اما از حیث این رابطه که تعاند دو شی با شی ثالث چه ارتباطی دارن با هم دیگه، این مطلب مشخص نمیشه. طریق دوم مستقیما از تعاند دو شی با امر ثالثی به ارتباط تعاندی دو شی برسیم. اصغر و اکبر با حد وسط معاندند، حالا اینو با هم معاندن، خودشون با هم معاندن نیستن، این چی جوریه؟ این بعد رابطهش مشخص میشه. مرحوم خواجه میفرماید که ما میتونیم رابطه رو بفهمیم به شرطی، به چند شرط. شرایط عامه انتاج منفصلتین. مرحوم خواجه میفرماید که شرط اولش این است که هر دو موجبه باشن. یک، ایجاب المقدمتین. چرا؟ میگه برای اینکه اگر شما بگید ما دو شی داریم که با ثالث هیچ تعاندی ندارن، خودشون معاند یا معاند نیستن، میگه ما چی میدونیم معاند یا معاند نیستن؟ معلوم نمیشه که، چون ممکنه اون دو شی که با ثالث تعاند ندارن دو نوع تحت یک جنس باشن. فرس با حیوان تعاند داره؟ نه. انسان با حیوان چی؟ ها؟ اونم تعاند داره. فرس با انسان چی؟ تعاند داره. پس ببینید دو شی داریم که با ثالث هیچ تعاندی ندارن. حالا به صرف اینکه دو شی با ثالث هیچ تعاندی ندارن، خودشون هم تعاند ندارن با هم دیگه. میگه خب شاید نوعین تحت جنس واحد باشن، نسبت به اون جنس هیچ کدومشون تعاند نداره، ولی خودشون با هم دیگه چی؟ تعاند دارن. خب آیا میتونیم بگیم همیشه تعانت دارن با هم دیگه؟ دو شیئی که با ثالثی تعانت ندارن؟ اینا مشخص نمیشه. برای اینکه ممکنه اون دو شیئی چی باشن؟ نوع با فصلش باشه. خب نوع با فصلش هر دو با جنس تعانت ندارن، اما این دوتا هم با هم دیگه تعانت ندارن. پس دوتا سالبه یعنی چی؟ یعنی بگید که لیس البته الشیء اما حیوان او انسان. دوباره تو کبرا بگید لیس البته الشیء اما حیوان او فرس. دوتا سالبه میشه دیگه، دوتا سالبه انادیه. لیس البته الشیء اما حیوان او فرس. بین حیوان فرس که تعاندی نیست. دوباره در کبرا میگیم لیس البته الشیء اما حیوان او چی؟ انسان. بین حیوان و انسان هم که تعاندی نیست، اما بین فرس و انسان که حدین هستن تعاند چی؟ هست. با اینکه سالبه تنه نمیتونیم نتیجه سالبه بگیریم، سلبه تعاند کنیم. خب آیا میتونیم اثبات تعاند کنیم؟ میتونیم تعاند هم نمیتونیم بکنیم. حالا اگر فرس نبود ناطق بود، خب ناطق با حیوان تعاندی نداره، انسان هم با حیوان تعاندی نداره. خب این اثبات میکنه که ناطق با انسان تعاند دارد؟ نه، ناطق با انسان هم تعاند نداره. پس نه ناطق با حیوان تعاند داره، نه انسان با حیوان تعاند داره، نه ناطق با انسان تعاند داره. به همین جهت دیگه اگر سالبتین باشن، ما با سالبتین نمیتونیم به نتیجه برسیم. ما نمیدونیم دو تا چیزی که با هم ثالث تعاند ندارن، خودشون تعاند ندارن با هم دیگه، میگیم شاید داشته باشن شاید نداشته باشن. به همین جهت سالبتین نباید باشن. حالا یکی موجبه یکی سالبه باشه. خب یکی موجبه یکی سالبه باشه معنیش چیه؟ معنیش این است که دو تا چیز داریم، دو تا شی داریم که با ثالث یکیشون تعاند داره یکیشون تعاند نداره، یکیشون تعاند داره یکیشون تعاند نداره. خب این با ثالث که یکیشون تعاند داره یکیشون تعاند نداره، اون دو تا با هم دیگه آیا تعاند دارن یا تعاند ندارند؟ ایش مرحوم بله؟ بازم میگه مشخص نیست. خب مشخص نیست تصور کردید چطور مشخص نیست یا نه؟ یعنی اون دوتا چی جوری باشن با هم دیگه؟ با چی تعاند نداره؟ او حجر این تعاند دارد، میخوام این تعاند داره یکیشون. خب او حجر یکی تعاند داره، درست شد؟ خب حالا اینجا ها بین فرس و حجر تعاند هست، بین ناطق و حجر هم تعاند هست. حالا یه مثالی بزنید که باز همین شکل باشه ولی حدین با هم دیگه تعاند نداشته باشن. خب مثال کتاب ببینید در صفحه 249 پاراگراف آخر. و کذا اذا کانت احداهما صالبه. مثال میگه دائما اما ان یکون هذا العدد زوجا او فردا. خب زوج و فرد و لیس البته اما ان یکون فردا او عددا. این عدد الان به منزلت الجنسه، درست شد؟ به منزلت الجنسه. خب جنس با اگه یه نوع رو حد وسط قرار بدیم، نوع حد وسط قرار بدیم، جنس با اون نوع تعاند نداره ولی نوع دیگر با اون نوع تعاند داره. حد وسط ما یک نوع باشه، میگیم الشیء اما انسان او حیوان، درست شد؟ اینجاها بینشون تعاند هست یا نیست؟ بینشون تعاند هست یا نیست؟ نیست. لیس البته الشیء
اینجاها لیس البته تا تعاند نیست. لیس البته تا اشیاء اما انسان و حیوان، اینو با هم تعاندی ندارن. خب بعد در کبرا میگیم اشیاء او اما انسان او فرس. بله حاضشه امام انسان او فرس. اینجا حد وسط ما انسان دیگه. خب الان این دوتا حیوان و فرس با هم تعانات دارن یا ندارن؟
نه
ندارن با هم دیگه. حالا اگر به جای نوع یه چیزی رو قرار بدید که خارج از جنس باشه، مثلا حجر قرار بدید، لیس البته تأشیه ما انسان او حیوان، این صغرا سر جای خودش، بعد در کبرا میگید هذا الشیء او اما انسان او حجر. بین انسان و حجر تعارض هست یا نه؟
هست.
بین حجر و حیوان هم که حدین هستن بازم چی هست؟ بازم تعارض هست. پس گاهی از مواقع حد وسط ما یک نوعه، بعد اصغر ما جنس اون نوعه، خب با هم تعاند ندارن، نوع با جنس که تعاند ندارن با هم دیگه. خب بعد در جایی که بخواد دیگه تعاند دارند، هم نوعین تحت جنس واحد با هم تعاند دارند، هم نوع تحت اون جنس و نوعی که تحت اون جنس نیست، اینا هم با هم دیگه تعاند دارن. خب اگر اونجایی که دارید اثبات تعاند میکنه نوعین تحت جنس واحد باشن، مثل مثال بالا حاضشه ما انسان او فرس، اینو با هم تعاند دارن دیگه. اما این دوتا که تعاند دارن خصوصیتشون هست که با حیوان تعاند ندارن. خب اینجاها حیوان و فرس با هم تعاند ندارن، اما اگر تعاردتون بین اون نوع و بین نوعی باشد که از تحت اون جنس خارج است، بعد بین حد اصغر و حد اکبر تعاند درست میشه. لذا اگر یکی موجب یکی صالح باشه، ما نمیدونیم که تعاند دارن یا تعاند ندارن.
بین فرس و حیوان هم تعانده، حیوانی که ما الان صغرا لحاظ کردیم که با انسان تعاند نداره، اون حیوانی این جنس انسان انسانیه هم
می‌خوام که الان فرس با حیوان تعارض داره. چون حیوانی که تو صغرا حیوانی که جنس انسانه، حیوانی که تو فرس تعارض داره حیوانی که جنس انسانی نیست، بلکه فرس. لذا الان فرس با حیوان تعارض هست. جنس حیوان دیگه، مقیدن به شرط، مقیدن به ناطق یا بلا تقید به ناطق. طرفینش میشن واحد دیگه، اینجا حقیقتا مقدم و تالی نداره دیگه، از این میشه واحد. واقعا میگم در قضایای در بحث کتاب القیاس، در کتاب القضایا ما داریم مفهوم حیوان را به عنوان اینکه یک مفهوم عام است با مفهوم انسان به عنوان اینکه یک مفهوم خاص داره مقایسه میکنیم. حیوان را به عنوان عام داریم نگاه میکنیم، عام با خاص البته تعاملی ندارن با هم دیگه، همچنانی که این عام با خاص های دیگه هم تعامل نداره. یعنی این حیثیت قیدیه را نمیتونیم ما درش لحاظ کنیم. اگه لحاظش بکنیم البته از بحث قیاس خارج میشه، از بحث ما الان بحث ما در روابط بین موضوع محمول دیگه، کار نداریم که این دوتا چی باشد. دقت میکنید، کار نداریم که این دوتا چی باشه، میگیم که یه خاص داریم یه عام داریم، عام و خاص با هم دیگه تعاند نداره، این عام با خاص های دیگه هم تعاند نداره، این عام با خاص های دیگه. حالا شما میتونید حیوان رو بعد از یک مفهوم عام بگذارید، مثلا بگذارید ماشی. حالا تو جنس این حرف رو میزنم که در جنس چون حیثیت ابهام دارد، حیث فصل درش منحوز است و همون نوع میشه، تو بحث جنس هم چه حرف میزنم، اما در عرضی عام و اینها که دیگه قید فصل که دیگه وجود نداره که، مثل ماشی، در ماشی که دیگه ناطقیت وجود نداره که، ماشی ذاتون ثبت له المش، همینه دیگه چیزی بیش از این درش نیست. در جنس این صحبت مطرح شده که جنس چون حیثیت و ابهام است، باید در یه جای تعین بهش بدید، تعینش به فصلشه، وقتی به فصل تعین بدید میشه مساوی همون نوع. اما در چیز در عرضی، در عرضی ذاتون ثبت له مبدا، بیش از اون دیگه هیچی نداره توش. اون وقت اگر حیوان رو برداری ماشی بذاری توش، علاوه بر این است که این بحثایی که الان داریم مطرح می‌کنیم در کتاب القیاس داریم مطرح می‌کنیم. این هم فرمایش مرحوم خواجه. پس شرطش این است که موجبتین باشند، اگر سالبتین باشند یا یکی سالبه یکی موجبه، ما نمی‌دونیم بین اون دو تا تعاند هست یا تعاند نیست. موجبتین باشند، ممکنه حد وسط جنس باشه، نوعین با این جنس تعاند ندارن ولی خودشون با هم تعاند دارن. اگر یکی موجبه یکی سالبه باشه، خب ممکنه حد وسط ما یک نوع باشه، با جنسش تعاند نداره، با جنسش تعاند نداره، این میشه سالبه. با نوع دیگر اگر باشه اینجا تعاند داره، حدین با هم دیگه تعاند ندارن چون جنس و نوع میشه، با هم تعاند ندارن. اگر اون نوع با نوعی که خارج از جنس باشه باز تعاند داره، اون جنس با نوعی که خارج از اون جنس باشه هم باز تعاند داره، یعنی حدین باز با هم تعاند دارن. لذا ما نمیتونیم اگر یکی موجب باشه یکی سالبه بگیم اون دوتا حد با هم تعاند دارن یا ندارن. میگیم نمیدونیم تعاند دارن یا ندارن، شاید تعاند داشته باشن شاید نداشته باشن. این اولین شرطی است که مرحوم خواجه بیان میکنه. دو تا شرط دیگه هم، شرط دیگه هم داره، خب به بقیهشون نمیرسیم ولی به یکیشون، به این یکیشون میرسیم. حالا یه سطرشو بخونیم. این شرط اولش بود، حالا بقیه شرط ها برای جلسه بعد باشه. پس اگر مؤلف از منفصلات باشه، شرط اولش این است که هر دو مقدمه موجب باشه. دو تا شرط دیگه هم بیان میکنه مرحوم خواجه. اون دو تا شرط رو انشاءالله جلسه آینده شنبه در برای صحبت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.